الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته علي بن أبي طالب
والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام و ارادت و تحیت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. عید سعید فطر هم بر همتون مبارک باشه، نماز روزهاتون هم قبول. انشالله که هممون تونسته باشیم از این فرصت استثنایی ماه مبارک رمضان کمال استفاده و بهره رو ببریم و آنچه که در این ماه به دست آوردیم در روزداری، در امساک، نه تنها از نخوردن و نیاشامیدن، بلکه همه اعضا و جوارحمون هم امساک کردند و روزه بودند. در لحظات سحر، در لحظات افطار، در شبهای قدر، هر آنچه که به دست آوردیم انشاءالله اینها رو مواظبت بکنیم، حفظ بکنیم و مداومت داشته باشیم تا سال آینده. اینها ثمرات و بهره هایی است که در ماه مبارک رمضان نصیب ما شده و خیلی هم گران قیمت و ارزشمند هست و باید اونها رو حفظ بکنیم. ما را هم دعا بکنید. حتما این برنامه که الان دارید میبینید برنامه زنده امامت و ولایت هست. ما شبهای جمعه، پنجشنبه شبها یا به عبارت دیگری به خانه های شما میاییم، این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. البته در ماه مبارک رمضان هم این برنامه به سبک و سیاق خودش ادامه داشته، سه روز و سه شب در هفته برنامه تقدیم حضورتون میشده که برادر عزیزم، همکار خوبم جناب محسنی زحمت اجرای این برنامه رو میکشیدن که خدا انشالله بهشون هم عزت بده. امشب هم خلاصه آمدیم با افتخار بعد از یک ماه که بنده در این برنامه توفیق نداشتم خدمتون باشم، حالا اومدم در مقابل دیدگانتون و خیلی هم به همتون ارادت دارم و خیلی خوشحال میشم که نظر، پیشنهاد و انتقاد، حرفای خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای کیای عزیز در اتاق فرمان با فشار دادن یک دکمه این زیرنویس برای شما آمد که این پیامک شبکه جهانی ولایت هست. دو شماره در اختیار شما هست. عزیزانی که در ایران اسلامی هستن 301203 براشون دیگه آشناس و حفظ شدن و اونهایی هم که از خارج از کشور در هر کجای این عالم میخوان برای ما پیامک بدن، شماره دیگر شماره پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت هست. انشاءالله به موقع خودش تلفن ها هم زیرنویس خواهد شد. شما میتونید انشاءالله از فرصت استفاده کنید و خدمتون عرض بکنم که اونجا تماس بگیرید و حرفایی که لازم هست و مباحثی که قابل تر هست انشاءالله بفرمایید و ما هم با افتخار در خدمتون خواهیم بود. همونطور که میدونید در طول ماه مبارک رمضان این برنامه با سبک و سیاق برنامه امامت و ولایت با موضوع توسل که برنامه بسیار عالی و جالبی هم بوده و مورد توجه شما هم قرار گرفته، این برنامه طرح شد. مباحث بسیار خوب و ارزشمندی توسط استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم مطرح شد. ما انشاءالله میخوایم امشب این بحث رو ادامه بدیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم با ما مشارکت داشته باشید. حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی میهمان، کارشناس و شخصیت دوست داشتنی شبکه، خدمتتون سلام عرض میکنم. حضرت استاد خیلی خوش آمدید. قبول باشه طاعات و عبادات. عید هم بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان می خواهم. امیدوارم که انشاءالله این عید بر شما مبارک باشد و در طول این ماه مبارک رمضان اعمال شما، عبادت‌های شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد و ان شاء الله همه ما در این ماه مبارک رمضان قبل از ماه رمضان و بعد از ماه رمضانمون قطعاً تغییر پیدا کرده و از برکات ماه مبارک رمضان ذخیره‌هایی در زندگیمون، در اخلاقمون، در عبادات‌هامون ان شاء الله پیدا کردیم و این هدیه‌های رمضانی و این حال خوشی که این ماه رمضان خدای عالم به ما کرم کرد و از این توانایی بر امساک از خوردن آشامیدن و از گناه نکردن در ما ایجاد شد، امیدواریم که انشاءالله گرامیان تا ماه مبارک رمضان آینده در خودشون حفظ کنن و همان گونه‌ای که در خطبه شعبانیه نبی مکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه پرسیدن یا رسول الله بهترین عمل در ماه مبارک رمضان چیست؟ فرمود اجتناب از گناه، الورع عن محارم الله. تلاش کنیم که بهترین توشه ما، بهترین هدیه ما از ماه مبارک رمضان، از این ماه ضیافت اللهی، اجتناب از گناه باشد. تلاش کنیم زبانمون به هیچ وجه به دروغ گشوده نشود، به بهتان گشوده نشود، به مطالب نادرست که خدای عالم و نبی مکرم و ائمه علیهم السلام نهی کردن گشوده نشود. نگاهمان نگاه رحمانی باشد، تکلممون تکلم رحمانی باشد، دست و پا و شکم و همه اعضا و جواهرمان تخلقوا به اخلاق الله یا صبغت الله و من احسن من الله صبغه، که رنگ بوی انشاءالله الهی گرفته باشد. انشاءالله همه عزیزان موفق بودن و موفق خواهند بود، ما را دعا کردن و دعا می کنن و دعا خواهند کرد. بنده هم در تمام این ماه مبارک رمضان خدا می دانه اگر یک کوچکترین حالی پیدا می کردم، مثلا در شبهای احیا، تمام بینندگان عزیز شبکه ولایت رو دعا می کردم، چه شیعه چه سنی، حتی از صمیم قلب برای هدایت این وهابی ها دعا می کردم. حالا دیگه دعا کردن از ما اجابت از خدای عالم، مخصوصا من در تمام دعاهام یک دعای ویژه هم داشتم برای ولایت یاوران عزیز ما،
یعنی در یادشون بودید؟
بله همیشه بیادید. من در طول این ماه مبارک رمضان نمیدونم چطوری بود، وقتی می‌خواستم دعا کنم عزیزان ولایت یاور کاملا جلوی چشم ما بودن، مخصوصا بعضی از این بزرگواران که واقعا جناب اسماعیلی با ایثار بزرگواریشون، من یک دفعه در خدمت شما بودیم، گفتم مرحوم میرحامد حسین رضوان الله تعالی علیه وقتی کتاب ابقات رو نوشتن که میخواستن چاپ کنن، اعلام کردن من نیازی به پول و کاغذ اینها داریم، حتی خانومها طلا و جواهراتشون رو در اختیار قرار بدن سریع این کتاب چاپ بشه. تمام زنهای شیعه در هندوستان هرچه طلا و جواهرات داشتن در اختیار مرحوم میرحامد حسین گذاشتن و خب این کتاب چاپ شد. الان این کتاب نزدیک خورده 200 خورده سال نوشته شده، تا کنون یک جوابی از طرف وهابیت و یا اهل سنت افراطی بر این کتاب نوشته نشده. بعد یک خانمی زنگ زد در ماه مبارک رمضان، گفت فلانی این جمله که شما گفتید من نگاه کردم دیدم طلا و جواهراتی ندارم، من فقط یک زمینی حدود 1000 متر در یکی از شهرهای مازندران دارم، این رو معمولا ما محصولش رو به نیت پدرمون مصرف میکردیم، تصمیم گرفتم این رو سندش رو به نام شبکه بزنم که این بهترین هدیه باشه. گفتم خدای عالم از شما و از همه ما هم قبول کند و خب الحمدلله رب العالمین دوستان ما الحمدلله خوب دارن کار میکنن، که البته این سفره ایست که باز شده، همه ما باید در این سفره نشر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت سهیم باشیم و به بینندگان عزیز ولایت یاور عرض کنم الان ما شبکه عربیمون عمدتاً با هزینه ولایت یاوران داره یک ساله، یعنی ما احساس میکنیم که اگر خوب بتوانیم از وحدش در بیایم شاید بالای 100-150 یا 200 میلیون بیننده داشته باشیم، چون عرب زبان ما نزدیک 700-750 میلیون در کل چهارگاره ما عرب زبان داریم. البته الان ما فقط شبکه عربیمون در خاورمیانه پخش میشه، در کشورهای عربی در اروپا و آمریکا هنوز نداریم. البته باشه باید خیلی هزینه‌های بالایی میطلبه. من مخصوصا از عربستان، از شرق عربستان مثلا سیحات تلفن‌هایی که داشتیم میگفتم فلانی تنها شبکه‌ای که اینجا چه اهل سنت چه شیعه ها میبینن شبکه الولایه هست که خیلی متین مؤدب و منطقی صحبت میشه. یا یکی از این بزرگواران از الازهر که آمده بودن اینجا میگفت در مصر دورترین روستاهای مصر بیننده شبکه الولایه عربی هستند. انشاءالله عزیزان در این زمینه هر سقدر، چون ما گفتیم به اندازه‌ای که دوستان همت بکنن، همت از دوستان و گسترش کار هم از ما. و الان هم من مخصوصا در ماه مبارک رمضان دوستان ما گفتن این دستگاه آرشیومون به هم ریخته، تعدادی از فایلامون خراب شده. گفتم خب هم نو بخریم چقدره؟ گفتن یک چیز به درد بخوری که 2 سال ما هزینه کنیم حدود 120 میلیون تومان. گفتم بابا خدا اموات شما را بیامرزه، ما تو 10-20 میلیون تومانش چیز بودیم. من همینطوری فاکتور رو که به من دادن، پیش فاکتور رو، زنگ زدم به یکی از این دوستانمون جناب آقای لطیف، گفتم آقا این همچه قضیه است. گفت فلانی به عهده من. حالا ندم چه تأثیر اون لحظه گذاشت، این عزیزمون مبلغش رو برای شما عرض کنم ریختن به حساب شبکه و ما هم سریع این رو تهیه کردیم. چون الان شبکه آجاها با 500 تومن 1 تومن 2 تومن نیم بعضی وقت یه چیزی خراب میشه، آقا 50 میلیون نمیدونم 100 میلیون. الحمدلله ما با همین امکاناتی که خدای عالم عنایت کرده و بزرگواری کرده منت گذاشته بر سر ما، صدیقه طاهره سلام الله علیها که دست بزرگوارش روی این شبکه هست، الحمدلله تا الان تو این 4 سال خورده ای این شبکه رو خلاصه صرفا نگه داشتیم و امیدواریم که انشالله به قدری صرفا نگه داریم که انشالله اولین شبکه‌ای باشد. انشالله فرج امام زمان سلام الله علیه را، بشارتش رو مردم دنیا خلاصه از این شبکه اعلام میشه. میگن آرزو بر نوجوانان عیب نیست، ما بالاترین آرزویی که داریم این هست که انشالله بشارت آمدن حضرت ولی از ارواح نافدا توسط این شبکه انشالله اعلام بشه.
انشالله عجب دعای قشنگ و زیبایی کردید استاد. بله. انشالله موجود اون برنامه من باشم، همینجا اعلام بکنیم و بعدم بریم انشالله در محضر آقا و در رکاب آقا باشیم انشالله.
و توفیق شما همینجا آقام که بیاد قطعا بیانیه ها میخواد صادر کنه، اخبارش میخواد اعلام کنه، دیگه ما هم اینجا دیگه در حقیقت
ما رو بفرستیم مکه اونجا کنار خانه کعبه.
آقا ما همینجا حضرت هر چه دستور میده ما همینجا اعلام میکنیم و این هم در حقیقت یک نوع پشت صحنه است دیگه، فرقی نمیکنه.
بله ان شاء الله که خدا این توفیق رو به همه ما بده بتونیم هر آنچه که انجام میدیم مورد رضایت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام باشه و ان شاء الله درک بکنیم عصر ظهور حضرت رو. دوستان همونطور که میدونن یکی از مباحثی که واقعا همیشه علت این که مسلمانان، همه مسلمانان چه شیعه چه سنی، مورد تکفیر قرار گرفتن از جانب وهابیت ملعون و تکفیری، موضوع توسل بوده. یعنی علت این که یکی از علتهایی که ما مسلمانان رو وهابیت تکفیر میکنن یا حتی بعضی جاها محدور و دم اعلام میکنن، خون همه مسلمانان رو هم جائز میدونن ریختنش رو، بحث توسل هست که میگن این کسانی که متوسل میشن اینها مشرک هستن و کسی هم که مشرک شد ما رو به صورت تکفیر میکنن. خب بحث توسل مباحث بسیار مهمی داره تو شبکه، مباحث خیلی زیاد مطرح شده در ماه مبارک رمضان. حضرت استاد مفصل مباحث رو مطرح کردن، بحث قرآنیش رو کامل از جزئیاتش تا مواسه کلی حتی ریز موضوعاتش رو بیان کردن، این که در اقوال بزرگان اهل سنت موضوع توسل آمده، همه اینها بحث شده. حالا این شب ما هم انشاءالله امشب در خدمتشون هستیم و مباحث رو تقدیم حضور شما میکنیم و کمال استفاده رو از محضر حضرت استاد خواهیم داشت. استاد، من حالا این چیزی که به ذهنم رسید و گفتم حالا در بین اون همه آنچه که در ماه مبارک رمضان بهش پرداختید و مباحث مطرح شده، میخوام ببینم در بین بزرگان و علمای اهل سنت بودن مواردی بوده که اینها به ائمه شیعه متوسل بشن یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فهم و زمری الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، رب لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. همونطوری که عزیزم جناب آقای حجالی های اشاره فرمودن، یکی از اسبابی که در طول این 700-800 سال وهابی ها به او تمسک جستن بر اثبات کفر مسلمان ها و شرک مسلمان ها و بر مبنای اون فتوا دادن به قتل مسلمان ها و به دنبال اون تصرف اموال مسلمان ها، قضیه توسل بوده. و متاسفانه این آقایان فقط آنچه را که خودشون می فهمن و برداشت می کنن او را صحیح می دانن و غیر از خودشون فهم دیگران را فهم نادرست. خودشون رو معصوم می دانن ولی دیگران حتی نبی مکرم را هم معصوم نمی دانن. گفتار خودشون رو عاری از هر گونه نقد می دانن ولی به قرآن که می رسن اظهار می کنن قرآن هم قابل نقده. یعنی اینها منطقشون به قول یکی از بزرگان اهل سنت اینه، آقا من هر چه میگویم تو بپذیر، تو حق اعتراض به سخنان من نداری و من هر چه بیان کردم این عین واقعیت، عین حقیقته و غیر از گفتار من گفتار دیگری رو نباید تو بپذیری. و ما در طول این ماه مبارک رمضان آوردیم از دیدگاه قرآن روایات آیات متعددی را آوردیم، از سنت نبی مکرم آوردیم، اقوال فقهای بزرگ اهل سنت را آوردیم، از آقایان حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، که اینها به استناد آیه 64 سوره نساء توسل به نبی مکرم در کنار قبر پیغمبر اکرم، خطاب به نبی مکرم، توسل را مشروع دانستند و خواندن آیه 64 سوره نساء را هم لازم دانستند. اینها ما اقوالشون رو مفصل بیان کردیم. اما در رابطه با سوال عزیزم، در رابطه با اینکه آیا بزرگان اهل سنت به ائمه علیهم السلام عنایت داشتن یا نه، من فقط یکی دو مورد در اینجا اشاره می کنم که عزیزان داشته باشن. این در حقیقت دیوان امام شافعی هست که رهبر آقایان شافعی مذهب ها هست. خب ببینید، در اینجا برای شما عرض کنم دارالمعرفه بیروت هم برای شما عرض کنم چاپ کرده و این هم صفحه اول این کتاب هست، چاپ سومش. ایشون به صراحت در اینجا میگه آل النبی و دریعتی و همو الیه وسیلتی، آل پیغمبر اینها تکیگاه من هستند و اینها واسطه من بین من و خدا هستند و همو الیه وسیلتی، این آل پیغمبر وسیله من هستند و من به اینها توسل میجویم. ارجو به ان اعطا غدن بید الیمین صحیفتی، امیدوارم به برکت توسل بر آل پیغمبر فردای قیامت پرونده من به دست راست من قرار بگیره. خب ببینید، من در یکی از این شبکه‌های شیطانی سیاسی دیدم یه روزی یک عزیز اهل سنتی هم از کردستان زنگ زده بود اگر اشتباه نکنم، که آقا آقای شافعی، امام شافعی میگه آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی. آقا امام شافعی اشتباه کرده. ببینید عزیز من، بحث اشتباه نیست. شما میگید هر کس توسل کند مشرکه. آقای محمد ابن عبدالوهاب امام شما، پیغمبر شما، خدای شما، میگه من جعل بینه و بین الله وسائط، هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده، کافرون مرتدون حلال المال و الدم. کافر مرتد جان و مالش هم حرامه، حلاله، مباهه. خب بحث اشتباه نیست، بحث کفر ایمانه، شرک توحیده. آیا شما به استناد سخن محمد ابن عبدالوهاب آقای شافعی را کافر و مرتد میدانید یا نمیدانید؟ اگر بگید نمیدانیم، خب ایشون اجتهاد کرده، خطا کرده، یک اجری هم داره. خب آیا همین نظریه را نسبت به شیعه هم دارید یا نه؟ به شیعه میرسید؟ نه. اونجا اگر یک شیعه متوسل شد، چه در سوریه، چه در عراق، چه در ایران، چه در پاکستان، افغانستان، کافر شد، مرتد شد، جان و مالش هم هدره. یا اگر یک سنی آمد، یک سنی مثل برای شما عرض کنم آقای ابن حجر هیثمی و دیگران، او را هم کافر می دانید شما یا کافر نمی دانید؟ بحث توسل بحث اشتباه خطا نیست، بحث کفر ایمانه. آیا نظر شما نسبت به این چیه؟ آیا میگید کافره یا نمیگید کافره؟ شما هر کدام رو انتخاب بکنید تو بن‌بست قرار گرفتید. این فرمایش جناب آقای امام شافعی. برای شما عرض کنم جناب آقای ابو علی خلال، عزیزان دقت کنن، این کتاب تاریخ مدینه السلام هست. برای شما عرض کنم مال جناب آقای خطیب بغدادی متوفای 463، این هم برایشان صفحه اول این کتاب جلد اول. برای شما عرض کنم این هم از آقای حسن ابن ابراهیم ابو علی خلال، برای شما عرض کنم از علمای بزرگ اهل سنته. تعبیرش رو نگاه کنن دوستان، میگه ما همنی امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر، هر مشکلی برای من پیش می آمد کنار قبر آقا موسی بن جعفر می رفتم، فتوسل تو بهی، به موسی بن جعفر متوسل می شدم، موسی بن جعفر بین خودم و خدا واسطه قرار می دادم، الا سهل الله لی ما احب، آنچرا که من میخواستم خدای عالم میداد به من. ببینید هر مهمی برام، ما اهمنی امرون، در هر کار مهمی که برای من پیش میامد به آقا موسی بن جعفر متوسل میشدم، نتیجه میگرفتم. خب حالا بفرمایید آیا شما کار آقای ابو علی خلال را کار شرعی میدانید یا غیر شرعی؟ اگر شرعی است که منطق قرآنم همینه، پس این مبنای شما تکفیر مسلمان ها به توسل اشتباهه، کار نادرست، خلاف قرآنه. و اگر نه، غیر شرعی میدانید، غیر شرعی میدانید، آیا این توسل مایه کفر این آقا، ارتداد این آقا، موجب قتل این آقا و تصرف اموال این رو هم میدانید یا نمیدانید؟ خیلی روشن برای ما واضح بیان کنید. این دیگه مسئله است خیلی روشن و واضح که برای شما عرض کنم. بله، حتی اینم باز دوستان دقت کنن، اون در کتاب آقای خطیب بغدادی، جناب آقای ابن جوزی از اعیان قرن ششم هجری متوفای 597،
برای شما عرض کنم دو نفرم از علمای بزرگ اهل سنت محمد عبدالقادر عطا مصطفی تحقیق کردند، جلد نهم دارالکتب العلمیه بیروت. ایشون هم در اینجا باز این قضیه را نقل میکنه، میگه آقای ابو علی خلال میگفت هر کار مهمی برای من پیش میآمد میرفتم کنار قبر موسی بن جعفر و متوسل میشدم به او و خدای عالم مشکل من اونو که میخواستم انجام میداد. سهل الله ما اوهب، خیلی جالبه،
این انقدر اعتقاد به این توسل داره که متوسل که میشده حاجتش هم میگیره،
حاجتش هم میگرفته. پس این آقایانی که میگن آقا نمیدونم مرده ها حاجت نمیدن، نمیدونم اینا خبر از ما ندارن، نمیدونم آیا این آقای ابو علی خلال رو میتونن تفسیر کنن، تکفیر کنن، میگن آقا مشرکه. نکته سوم که این رو خب شاید بارها برادران ما از ما شنیدن، کتاب الثقات مال آقای ابن حبان از علمای بزرگ اهل سنته و از علمای رجال اهل سنته. حالا نسبت به ابو علی خلال و غیره یا امام شافعی که جرات نمی‌کنن امام شافعی رو اشکال کنن، ولی اینجا دیگه نمیتونن اشکال کنن. ایشون برای شما عرض کنم متوفای 354 هجریه، این هم صفحه اول کتابش هست، کتاب الثقات لل امام الحافظ ابی حاتم محمد ابن حبان احمد ابن فلان. تا اینجا ببینید این دیگه حرف خودشه، شرح حال امام رضا را مطرح میکنه که امام رضا سلام الله علیه علی ابن موسی رضا چنین و چنان چند تا اولاد داشته چه بوده، تا ایشون میاد میگه قبر این حضرت مورد زیارت مردم هست به جنب قبر رشید در کنار قبر هارون رشید. این آقایان یا و سرایان وهابی که میان تشکیک میکنن آقا اینجایی که مردم میرن قبر هارون رشید میرن زیارت میکنن، والا نمیدانم این اهل بیت چه چوب تری بین وهابی افروختن، واقعا من نمیدانم. تلاش میکنن به هر نحوی هست حالا روایات فضائل اهل بیت رو تضعیف کنن، زیارت حضرت رفتن به حضرت زیارت حضرت رو شرک بدانن، حرم حضرت رو بتخانه بدانن، یا گنبد بارگاه حضرت رو تشبیه به بتخانه کنن یا بدعت بشمارن، و حتی اخیراً اینها وقاحت رو به قدری بالا بردن. آقا معلوم نیست اینجا که حضرت امیر رو شما زیارت میکنید قبر مطهر او باشد، اصلا از کجا معلوم این جایی که میرن برای زیارت امام حسین قبر امام حسین اینجا باشه؟ خب آقا اگر بناس شک کنه دیگر کسی از شما سوال کنه آیا همین جایی که مسلمان ها میرن نبی مکرم صلی الله علیه و آله سلم رو زیارت میکنن از کجا معلوم اینجا قبر مطهر پیامبره؟ اگر بنا باشه شکی پیش بیاد در همه جا میاد دیگه، آیا حاضرید اونجا یا نه اهل سنت میکوبن تو دهن شما، ولی دیوار اهل بیت کوتاه. به تعبیر امیر المومنین مازلت مظلومن منز ولدتنی امی، از روزی که از مادر به دنیا آمدم مظلومیت با من عجین بوده. خب بفرمایید آقا این آقای ابن حبان میگه قبر امام هشتم در کنار قبر هارون الرشید قد زرته مرارن کثیره، مرات زیادی او را زیارت کردم. آقای بن باز میگه نمیدونم من 20 سال مدینه بودم الحمدلله یک بار به زیارت پیغمبر نرفتم، خوشحال از این
افتخارم
میکنه. ببینید خیلی عجیبه، این یک تفکره، این هم ابن حبان بستی هم یک تفکره. من گمان نمی کنم کسی به ابن حبان بگه صوفیه، کسی به ابن حبان بگه معتزله، کسی به ابن حبان بگه شیعیست، یعنی سنی تمام عیاره از هر جهت، یعنی سنی اصیل اصیل اصیل. ایشون میگه قد زرته مرارا کثیره، بارها من قبر مطهر امام هشتم رو زیارت کردم، و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی بتوس، هر وقت گرفتاری برام پیش می آمد، وقتی که در مشهد بودم می رفتم قبر امام رضا را زیارت می کردم و اونجا متوسل می شدم و خدا را می خواستم در کنار قبر او، الا استجیب لی، مگر اینکه هر وقت گرفتاری پیش می آمد می رفتم کنار قبر آقا موسی بن علی ابن موسی رضا، اونجا دعا می کردم، خدا دعایم رو به اجابت می رساند. و زالت انی تلک الشده، این مشکل من چیه؟ برطرف می شود. بعد اینجاش جالبه، میگیم و هادا شیئون جربته مرارن فوجدته کذالک. به کوری چشم وهابی ها ابن حبان میگه اینه، من بارها تجربه کردم و مطابق با واقع دیدم. ببینید خیلی جالبه، میگه من بارها تجربه کردم، گرفتاری برام پیش می آمد، می رفتم کنار قبر آقا امام رضا سلام الله علیه، دعا می کردم مستجاب می شود. خب آیا این آقای ابن حبان ادعونی استجب لکم در قرآن می خوان یا نه؟ در قرآن این آقا آیه شریفه ادعونی استجب لکم وجود نداشت. در قرآن این آقا و اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع بود یا نبود؟ نحن اقرب الی من حبل الورید بود یا نبود؟ ببینید بابا مردم رو فریب ندید. برادران عزیزی که این وهابی ها ذهن شما را مشوش میکنن، ببینید این دیگه از علمای شماست. اینم کتاب شما نشان دادیم خدمت آقایان، دوباره عزیزان ببینن، این خود کتابشه. برای شما عرض کنم این کتاب چاپ شده با کمک وزارت مارشون اسم حکومت عالیه. برای شما عرض کنم سید شرف الدین احمد مدیر دائرة المعارف عثمانیه و سکرتر قاضی محکمه اولیا، برای شما عرض کنم چاپ اولش هم در حیدرآباد برای شما عرض کنم هند انجام شده، در ایران هم که نبوده، بگن آقا تصرف کردم. خب این کتاب الان در تمام سایت های برای شما عرض کنم مختلف چیز هست، برای شما هیچ مشکلی هم ندارد. این هم باز چاپ جدید این کتاب که در دارالفکر چاپ شده، جلد هشتم، برای شما عرض کنم دوستان ملاحظه می کنن. این هم صفحه برای شما عرض کنم 457، فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه الا استجیب لی و زالت انی تلک الشیعه و شده و هازا شیء جربته مرارا. بعد آخرشم اما تن الله علی محبت المصطفی، خدا ما را به محبت مصطفی بمیراند و محبت اهل بیت او، درود خدا بر نبی مکرم و اهل بیت او باد. این عبارتی است که واضح و روشنه. بله
بله، نامی از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام به میامون آمد و این دعایی که این عالم اهل سنت میکنه که خدا ایشون رو با محبت پیغمبر و اهل بیتش زنده بدارد و بمیرد. ما هم باید بگیم محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای آن حرم بیشتر است. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. اونجا حرم آقا علی ابن موسی رضا، عزیزانی که هستن حتما یاد ما باشن، به یاد ما باشن، نائب الزیاره باشن و هر دلی که شکسته تر باشه ارزش و قیمت و بهای بیشتری داره. حالا جناب استاد خدمتتون عرض بکنم، یکی از اشکالات مهم وهابیت که حالا در طول تاریخ هم این اشکال رو وارد می‌کردن، توسل به صالحین هست. جدا حالا بحث اهل بیت یک جا یک موضوع هست که حالا در موردش بحث شده مفصل، میخوام ببینیم که نظر و عملشون یعنی رفتار علمای اهل سنت تو این زمینه چطور بوده.
نکته قشنگی، من تقاضا میکنم بینندگان عزیز ما، این بحثی که من امشب میخوام بکنم جناب آقای حاج علی آقای بزرگوار، حاجی برای اینکه فرمودید حاج علی آقا، ما دیگه اسمایلی نمیگه ما حاج علی آقا، چون واقع کلمه علی که من به کار میبرم اونجا من لذت میبرم، یعنی کلمه علی که میگم احساس میکنم تمام ذرات وجودم با من میگه علی، یعنی فدای این علی با
حاضر. اون حاجی و آقاش هم بردارید همون علی هم به ما بگید، ما
بله نه واقعا امیر المؤمنین والله خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. بعضی وقت من
چی میشم به اون تعبیری که بعضی ها دارم میگم علی جان بخورم، میگم جسارته، میگم علی جان فدات بشم، بازم میبینم جسارت لیاقتش ندارم، میگم علی جان فدای قبار حرمت بشم. دیگه آخرین جمله ایست که من نسبت به امیر المومنین، یعنی واقعا سرشون کلاه رفت اونهایی که با علی رابطه برقرار نکردن. آی مردم والله تالله بالله به تمام مقدسات قسم، چه شیعه چه سنی چه وهابی، اگر با علی رابطه برقرار کردید، زندگیتون رو با علی پیوند زدید، دنیاتون آباده، برزختون آباده، قیامتتون هم آباده. و اگر نتوانستید زندگیتون رو با ولای علی پیوند بزنید، حالا من نمیدونم
چجوری،
هر کسی به قول راهی دارد و از دلها که ما خبر نداریم، با توجه به اون معرفتی که هر کس به امیر المؤمنین داره، خب با توجه به اون معرفت پیوند میزنه. یک بزرگواری پارسال بود زنجیده بود، گفت من به عتبات عالیات چند بار مشرف شدم، ولی الان مدتی است که پای صحبت‌های شما در شبکه ولایت بودم، این دفعه من رفتم حرم حضرت امیر، دیدم زیارتم یک رنگ بوی دیگری داره، یه صفای دیگری داره،
معرفت
خیلی. معرفت رفته بالا، چون هرچه معرفت بره بالا، هرچه معرفت بره بالا، عشق و محبتم به همون اندازه میره بالا. من همین سوم شعبان که مشرف بودیم، خب هر کس تودلش یک حاجتی داره غیره، گفتیم بریم حضرت امیر، خلاصه دعا کنیم حتی برای مؤمنین، حتی برای شبکه. خدا میدانه قسم به جان امیرالمومنین، وقتی بالا سر امیرالمومنین که قرار گرفتم، هر چه خواستم از امیرالمومنین حاجت بخوام، دیدم دلم نمیاد، خجالت میکشم، گفتم یا علی از تو فقط خودت رو میخوام، هیچی نمیخوام، فقط خودت رو. در آخر زیارت جامعه کبیره میخوانیم که بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه که چیز هست، میگم خدا یا اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار لجعلتهم شفعائی. خدا اگر نزدیکتر از محمد و آل محمد پیشت سراغ داشتم، میرفتم سراغ او. میدانم نزدیکتر، مقربتر، گرامیتر از محمد و آل محمد پیشت نیست. بعد میگه فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، خدایا تو را قسم میدهم به حق محمد و آل محمدی که بر خودت واجب کردی، چی میخواد؟ ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم، خدایا منو در زمره کسانی قرار بده که معرفت به اینها دارن، و المرحومین به شفاعتهم، فردای قیامتم به شفاعت اینها برسم. ببینید دخول و وارد شدن در صف معرفت اهل بیت یک صفای دیگری داره. مرحوم علامه امینی، خوب بارها ما گفتیم که اون آخر عمرش، آقازادهشون یه روزی اومده بود منزل ما نقل میکرد، میگفت ایشون در روی تخت بیمارستان که بود دیگه نمیتونست حرف بزنه، صداش نامفهوم، لبهاش تکان میخوره، گوشم رو بردم گفتم چی میخوای؟ گفت از خدا میخوام ای کاش به من از اول تا آخر دنیا عمر میداد. گفتم بابا میخواستی مثلا القدیر رو چند جلد بیشتر بنویسی در رابطه با امیرالمومنین؟ گفت نه پسرم، گفتم خدای عالم از اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر بده بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم، برای مظلومیت علی گریه کنم. بگذاریم، یکی از چیزهایی که این آقایان مطرح میکنن، این آقایان وهابی ها که خیلی هم مانور دادن روی این، نمیدونم شما که میگید زیارت امامزاده ها و غیرو، از کجا میدانید این امامزاده آدم های خوبی بودن چه نبودن؟ یه چهار تا امامزاده بیژنی میژنی غیری هم پیدا میکردن، آقا ما نمیدانیم این چی هست و چی نیست. اینها خب مشخصه عداوتی که با اهل بیت دارن، و این هم حالا یا واقعا نسل اینها به دودمان نفس آل
امیه برمیگردد، این شجره ملعونه در قرآن که این عداوت با اهل بیت رو ارث بردن، یا به بحث عدم طهارت نطفه‌شون برمیگرده، یا چیه، یا لقمه حرامی خوردن که اینطور دارن عداوت میکنن. من از عزیزان تقاضا دارم این بحث امشب رو خوب دقت کنند. اصلا مال پیغمبر ما گذاشتیم کنار، مال ائمه را گذاشتیم کنار، ما میخوام بگیم بابا یک فردی که آدم خوبی، آدم صالحیه، آدم نمازخانیه، آدمی است که در جامعه به عنوان آدم صالح شناخته شده، آیا ما میتونیم به قبر او متوسل بشیم، به شخص او متوسل بشیم، کنار قبر او بریم، از او حاجت بخواهیم یا نمیتونیم؟ این رو عزیزان دقت کنن. و من تقاضا دارم عزیزان، برای شما عرض کنم، اتاق فرمانم این بخش عرائض من رو هم قشنگ حسابی صورت کلیپ در بیارم، که این در هم فضای سایبری و بلوتوث و غیره منتشر بشه، ببینید اینا چه جوابی دارن. من این کتاب برای شما عرض کنم المدخل هست، یکی از فقهای بزرگ مالکی است، محمد ابن محمد عبدری مالکی، متوفای 737 هست، جلد اول این کتاب. ایشون در رابطه با آداب قبر نبی مکرم که مطرح میکنه، میگه بعد از این که از قبر پیغمبر رو زیارت کرد و حضرت متوسل شد، رو مفصل خواندیم. بعد میگه ثم یتوسل به اهل تلک المقابر، این کسی که رفته به مدینه متوسل بشه به اهل قبور. کدام اهل قبور؟ اعنی به صالحین منهم فی قضاء حوائجه، به صالحین در قبرستان بقیه، در قبرستان احد یا دیگر قبرستان هایی در مدینه هست. خب آقا این فتوای یک فقیهه یا آدم عادی نیست. جناب آقای ابن حاج مالکی هم گمان نمی کنم نه متهم به صوفی باشد، نه متهم به شیعه باشد، نه متهم به اعتزال باشد، از فقهای بنامه. البته این فتاوای ایشون داد وهابی ها را در آورده. من همین امروز رو بعضی از این سایت ها می دیدم، دم بعضی از وهابی ها یک آتشی گرفتن از دست ابن الحاج، به قول این آقای چیز، آقای خدمتی که میگه بعضی ها دردشون میاد، عجیب دردشون آمده از فتاوای این فقیه. حالا اگر شیعه بود که خب مشخص بود، ولی شما ببینید میگه متوسل بشه به اهل قبرستان، یعنی صالحین برای قضای حوائجش و بخشش گناهش، و در کنار قبر صالحین برای خودش دعا کنه، برای پدر مادرش دعا کنه، اساتیدش برای شما عرض کنم و اقربایش دعا کنه. و در انجام داره و یک طور توسل بهم الالله تعالی، توسل به صالحین رو زیاد انجام بده، نه تنها متوسل بشه و زیاد انجام بده. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم فمن اراد حاجتن فلیدهب الیهم. جناب آقای خدمتی بزرگوار، برای یک لحظه هم شده این پرده را از جلوی چشمت کنار بزن. آقایان دیگر که اینطور بی محابا دارید حرف میزنید و بی مدرک حرف میزنید، بفرمایید. ایشون میگه فمن اراد حاجتن فلیذهب الیهم، هر کس حاجتی داره کنار قبر صالحین بره و به اینها متوسل بشه. فَإِنَّهُمْ الْوَاسِطَ بَيْنَ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، اینها واسطه بین خدا و خلق هستن. بعد ایشون میگه وَمَا زَالَ النَّاسُ مِنَ الْعُلَمَا وَالْأَكَابِرِ كَابِرًا أَنْ كَابِرٍ مَشْرِقًا وَمَغْرِبًا، مردم علمای بزرگ نسلی پس از نسلی در شرق غرب عالم میرفتن کنار قبر این بزرگواران و صالحین و برکت زیارت قبرشون رو هم احساس می کردن. ببینید بعد میگه تحقق لذو البصائر والاعتبار ان زیارت و قبور صالحین محبوبتون لعجل تبرک الى آخره. باز در آخرشم میگه من کاند لو حاجتن فلیذهب الیهم و شبهات وهابیت رو جواب میده. این یک تعبیریست از جناب آقای ابن الحاج برای شما عرض کنم مالکی،
باز توسل به صالحین هم هست،
توسل به صالحین. و باز در کتاب المدخل ببین عزیزان دقت کنید، ایشون باز در جلد اول صفحه 258 بعد از توسل به نبی مکرم ایشون میاد میگه آقا اصحاب پیغمبر و تابعین اصحاب پیغمبر، یعنی دقت کنن آقایان، اصحاب پیغمبر یعنی 124,000 صحابی و تابعین اینها را هم ترضی کند، ثم يتوسل الى الله تعالى بهم في قضاء معاربه و مغفرت ذنوبه، به صحابه و تابعین متوسل بشود برای قضای حاجتش و بخشش گناهش، و یستغیث بهم استغاثه کند به اینها، و یطلب حوائجه منهم حوائجشون را از اینها بخواد نه از خدا. ببینید، و یطلب حوائجه منهم و یجزم بالاجابه ببرکتهم، یقین داشته باشد که دعای او به برکت این صحابه و تابعین چیه؟ به اجابت میرسد. و حسن ظنش در اینجا بهتر باشد، فإنهم باب الله المفتوح، این صحابه و تابعین درهای باز الهی هستند. بعد ایشون میگه و جرت سنته سبحانه و تعالی فی قضاء الحوائج على ایدیهم و به سببهم، سنت الهی بر این تعلق گرفته، برآورده شدن حوائج مسلمان ها به دست این صالحین صحابه و تابعین و به سبب اینها باشد. خب ببینید، این دیگه بحث شیعه نیست، بحث اشتباه و خطا نیست، بلکه بحث کفر ایمان هست. این نکته دوم جناب آقای حاجی آقا. اما نکته سوم، من تقاضا دارم این وهابی ها اگر واقعا گوش و چشمشون کر و لال نیست، این رو جواب بدن به ما.
بله.
ابن الحاج رو شاید بیان آقا این مالکی به ما چه مربوطه، مالکی ها به قول پیشکش آقایان مالکی مذهب ها، از ابن حجر عسقلانی و برای شما عرض کنم ابن حجر هیثمی مطرح میکنیم، میگن آقا شافعی هم پیشکش آقایان شافعی ها. من میخوام امشب یک عبارتی از آقای ابن تیمیه، خدای شما، پیغمبر شما، دین شما، آخرت شما، جهنم شما، چیکار کنم بگم بهتون. بگن اون روز من خدمت شما بودیم، عرض کردم من دو تا وهابی سوار هواپیما شد، دیدن یک شیعه تو یک صندلی نشسته، اینا خواستن اذیتش کنن. یک گفت آقا من میخوام برم کویت. گفت آقا اونجا شیعه ها هستن، بهم سخت میگذره، نمیخوام اصلا ببینم اینا رو. اون یکی گفت من میخوام برم مصر. گفت در مصر هم شیعه ها زیاد شدن. گفت عراق هم که نمیریم، اونجا شیعه ها هستن. اینا هرچه گفتن این شیعه هیچ حرف نمیزد. گفتم فلان جا بریم، نه اونجا شیعه هستن، نمیخوام اینها را ببینیم، از دیدن اینها ما متنفریم. این شیعه گفت من یک آدرس میدم بهتون، اگر برید اونجا اصلا شیعه وجود نداره. گفت کجاست؟ گفت جهنم. گفت اگر جهنم برید دیگه اونجا شیعه قطعا وجود نداره. خیالتون راحته. حالا این آقایان ببینن این کتاب اقتضاء صراط المستقیمه، مالکی شیخ الاسلام شما احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه متوفای 728، تحقیق و تعلیق ناصر ابن عبدالکریم عقل چیه، جلد دوم. این رو آقایان جواب بدن. جناب آقای خدمتی بزرگوار، خواهش میکنم صدای منو بشنوید، اینو جواب بدید به ما. حالا آقای سجودی که عقل شعورش الحمدلله اجاره داده، خیلی زیاد حرفاش حساب کتاب نداره، هر روز خلاصه یک تلونی داره، توی که نگاه ما را خرم حساب نمی کنن. حالا ما نه، ما همچه توهینی به خر نمی کنیم، بارها ما گفتیم این رو برای شما هستم. ولی جناب آقای خدمت شما که یه مقداری تقریبا حفواتون کمتر بوده، یه مقداری بعضا معقول صحبت می کنید، من از شما خواهش دارم اینو جواب بدید. در یکی از برنامه ها بیارید این رو جواب بدید. این جلد دوم کتاب چیه؟ اقتضاء الصراط المستقیم، مال آقای ابن تیمیه شماست. در این صفحه 735 میاد برای شما عرض کنم، در رابطه با قبر پیغمبر و غیره اینها برای شما عرض کنم، میگه افرادی که سلام از قبر پیغمبر شنیدن، از غیر صالحین شنیدن. ما با این صفحش کار ندارم، صفحه 700 و چند دوستان 736 اقتضاء الصراط المستقیم جلد دو صفحه 736. ببینید برای شما عرض کنم، ایشون میاد در رابطه با قبور صالحین، نه قبور انبیا، و کذالک ما یذکر من الکرامات، اون که از کرامات گفته میشه، و خوارق العادات. خوارق العادات یعنی چه؟ یک چیز
غیر طبیعی.
یعنی بابایی مثلا مرض سرطان داره، مرض سل داره، نابینا هست، شله، برای شما عرض کنم کر مادرزاده، میاد کنار قبر صالحی پیغمبری شفا پیدا میکنه. میگه کرامات و خارق العاده هایی که توجد عند قبور الانبیا و صالحین، این کرامات و خارق العاده هایی که در کنار قبر انبیا و در کنار قبر صالحین پیدا میشه، مثل چی؟ مثل نزول انوار، نزول ملائکه، شیطان و بهایم از اونجا کنار میرن، آتش از اونجا کنار میره، و شفاعت بعضی ها و امثال این. برای شما عرض کنم فجنس و هازا حقون، تمام اینا حقه. یعنی کرامات، خارق العاده هایی که در کنار قبر انبیا و صالحین انجام میشه، همه اینها حقه. البته میگه لیس مما نحن فی، دلیل بر استحباب دعا نداره، چون بحثشون از اول شروع کرده که یا کنار قبر پیغمبر دعا کردن مستحب یا مستحب نیست. حالا ما کاری نداریم، مستحب به مستحب نیست، با اینش کار نداریم. آیا مباهه؟ بله مباهه، ولی مستحب نیست. ما کاری هم با اینش نداریم که ایشون میگه آقا این کراماتی که خارق العاده هایی که در کنار قبر انبیا و صالحین است، همه اینها حقه. بعد ببینید این جملهش خیلی جالبه، و ما فی قبور الانبیا و صالحین من کرامت الله و رحمته، آنچه که از کرامت و رحمت خدا در کنار قبر انبیا و در کنار قبر صالحین انجام میشه، و ما لها عند الله من الحرم و الکرامه، این قبر انبیا و صالحین احترام و گرامی داشت نزد خدا دارد، فوق ما یتفهمه اکثر الخلق، اصلا خیلی بالاتر از این هست که اکثر خلق تصور میکنند. ببینید کرامت الهی، رحمت الهی در کنار قبر صالحین بالاتر از
تصور
اکثر خلقه. بعد ایشون میگه لیکن هازا لیس موضع تفصیل ذالک، الان من نمیخوام اینجا برای شما عرض کنم به اینها به تفصیل بپردازم. خب ایشون که میاد میگه در کنار قبور انبیا و صالحین کرامت، خارق العاده و رحمت الهی هست، آیا این حرف ایشون صحیح یا صحیح نیست؟ آیا حاضرید بگید آقا ابن تیمیه اشتباه کرده؟ حاضرید بگید آقا ایشون فتواش شرکه؟ چون بحث اشتباه تنها که نیست. شما میگید آقا کسی کنار قبر انبیا بره اونجا حاجت بخواد، یا معتقد باشه اونجا کرامات و خارق العاده پیش میاد، یا کسی اونجا حاجت میگیره، اونجا متوسل میشه، تمام اینها رو میگید شرکه. آیا حاضرید بگید آقا ابن تیمیه مشرکه با این فتواش؟ حاضرید بگید ایشون هم خون مالو حرامه،
حلاله
یا نه حاضر نیستید این رو فتوا رو صادر کنید؟ ببینید من یک جای بردم این آقایان رو، من نمیدانم، دوست دارم این آقایان ملاحظه کنن ببینن این کتاب در اختیارشون هست یا نه، نگاه بکنن اینه جواب بدن به ما. این آقایانی که چند تا برنامه گذاشتن، آقا زیارت امامزاده ها که شما میرید غیره، از کجا میدانید اینها آدم صالحی هستن؟ صالحی خب آقا برمحان چه که هست چیه؟ ما مبنامون این هست که آقا اگر یک فردی ما دیدیم در جامعه آدم صالحی، ما که از پشت پرده خبر نداریم چی؟ اخیراً این آقایان برای شما هستم یک فتح الفتوحی کردن. ایشون میگن ما حتی نتانیاهو و شارون رو هم نمیتونیم لعن کنیم. چرا؟ شاید آخر عمر خدا توفیق بده اینها توبه کنن، مسلمان از دنیا برن، برن بهش باشن. خیلی عجیبی.
شاید چیزای پشت پرده خودشون
فرده. این رو به من گفتن باور نکردم. گفتن آقا این آقایان تو این شبکه شون همون دوست شب قبل، ظاهرن همون شب برای شما از کنم گدس بوده و مال شب جمعه آخر ماه رمضان. گفتن آقا اینقدر نا حماقت نمی کنن. یعنی آدم بقول احمق حماقت یک درجاتی داره، ولی اینقدر. تا کلی بشه برای من آوردن دوستان و اون متنی که پیاده کرده بودن، یا ما اینها را لعنت نمی کنیم، شاید آقای شارون و نمیدونم نتانیاهو و غیره چیه آخر عمری توبه کنن، مسلمان از دنیا برن، برن بهش. آی مردم شما بیاید قضاوت کنید. من از دوستانمون تقاضا میکنم این تکیه حرفای اینها رو به صورت کلیپ در بیارن، پخش کنن، این آقایان بدانن چیه قضیهش. که ایشون خب بابا الان خود یهودی های دنیا دادشون در آمده. بابا آدم کشی، نسل کشی، یعنی خدا میدونه من بعضی وقت این اخبار و این صحنه ها را میبینم دیگرم جواب میشه، ولی اینها عین خیالشون نیست اصلا و ابدا،
حاضر نیستن حتی محکوم بکنن.
این آقایان داعشی ها که این همه سر بریدن، چرا نمیرن یک سر سرباز اسرائیل رو ببرن؟ که آقایان که سر بریدن که راحته براشون. اون آقای چچنی که میگم نمیدونم من 270 تا 80 تا سر بریدم، چرا؟ نه این هست که خود داعش، من دیروز دیدم برای من یک پیامی آمده بود که ایشون اصلا از خود اسرائیل، شهروند اسرائیلی، تمام شناسنامه سابقش همه چه در آوردن بیرون، اسمش و مشخصاتی که در آوردن بیرون. حالا لازم باشه دوستانمون در سراب وهابیت یا برادر عزیزمون جناب ابوالقاسم اینها را قطعا مطرح میکنن، سابقه این آقای ابوبکر بغدادی که یک شهروند اسرائیلی، سابقش هم مشخصه، نه ابوبکر بغدادی، نه این اسم مستعاری که درست کردن هست، اسم واقعیش با عکسش برای شما عرض کنم، حتی این یک خانم برای شما بیهجاب، بدهجاب و غیره هم دست انداخته در گردنش تو سایت های مختلف هم هست که خیلی عکس وقیحیه. خب این آقایان بیان واقعا اگر برای اسلام دلشون سوخته، حالا شیعه ها گیریم کافر، ولی آیا این فلسطینیان کافرن؟
بله دیگه، اونا که دیگه
یعنی کافرن. خب بیان چرا نمیرن از اونها حمایت کنن؟ یا عجیب بود جناب آقای اسماعیلی، اینا میگن ما دوستان خیلی زنگ میزنن که آقا چرا عربستان سعودی اینا که این همه داعیه برای شما عرض کنم دفاع از اسلام داره، از غزه دفاع نمی، ما وکیل مدافع اونها که نیستیم. عجب شما همین آقای مؤید برای شما عرض کنم وطن فروش و آقایی که دیگه پروندهش کاملا مشخص، ما دیگه خود بزرگان آل سعود گفتن جاسوس ما در ایران بوده، ایشون برنامه‌اش چندین بار پخش کرده. آقا آل سعود صلاحیت دارد رهبری جهان اسلام رو به عهده بگیره. وقتی کسی که رهبری جهان اسلام رو میخواد به عهده بگیره، اینقدر بی ارزه هست، اینقدر پست رذل در برابر این کودکانی که برای شما عرض کنم کشته میشه، هیچ تفاوتی براش ندارد، هیچ گونه عکس العمل نشان نمیده، آیا این صلاحیت این رو داره؟ جالب این هست که من اخبار متعدد آمد تو سایت‌های خبری که یکی از خبرنگاران انگلیسی گفت آقا حمله اسرائیل به نوار غزه به دستور شخص ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی بوده. من باور نمی کردم، گفتم حالا شاید چیز. دیدم دیروز در خبرها آمد که خود برای شما عرض کنم دولت اسرائیل رسما از کشورهای عربی تشکر کردند که با اسرائیل در سرکوبی غزه همگام بودند و هماهنگ بودند.
عربستان و مصر و خلاصه.
بله ببینید، باید گفت خاک بر سرتون، ننگ بر شما آباد. من گمان نمی کنم این ننگ ننگی باشد که با هیچ رنگی بتواند شما این رو پاک کنید. آقا عربستان سعودی 50 میلیون دلار داده به سرش بخوره پول دادنش. اینی که الان مردمی که زندگی ندارن، ساختمانشون، مدرسهشون، بیمارستانشون، مسجدشون، عزیزانشون داره پرپر میشه،
نماینده سازمان ملل استاد نشون میداده گریه میکرد.
یعنی واقعا امروز ایشون نتونست خودش رو کنترل کنه. بابا الان این رو به ما جواب بدید، همین عربستان سعودی ارتباطی که با اسرائیل داره، پولی که در اختیار اینها قرار میده، نفتی که در اختیار اینها قرار میده، با همون امکانات عربستان سعودی دارن مسلمان ها رو میکشن. با اینقدر ارزه داشته باشه عربستان سعودی بیاد یک هفته نفتش رو قطع کنه، همه چی درست میشه؟ هیچی نمیخواد این پول پنجامونو به سرش بخوره، بیاد یک هفته چیکار کنه؟ نفتش رو قطع کنه به روی کشورهای غربی و اسرائیل، همه چه درست میشه. واقعا خیلی عجیبه. بعد مثلا من شب قدس حالا من خودم برنامه نادشم دیدم این آقایان، آقا ایران عامل کشتار فلسطین ایرانه. چرا؟ ببینید حماقت رو نگاه کنه. تا جای اسماعیلی جلی آقا میگه آقا این موشک هایی که ایران به فلسطین داده، این موشک ها موشک های کره‌ای بدلیه، وقتی که اینها موشک ها را پرت میکنن هوا، تو هوا پودر میشه میریزه زمین.
واقعا حماقت به نحوه احسن.
واقعا آدم حماقت هم میگه ما احساس میکنیم به احمقا توهینه. خدا میدونه به احمقا توهینه. بابا خود اینها دارن تشکر میکنن، چه مردم فلسطین، چه دستندرکارانشون، چه سفیرشون در ایران. تنها حالا ما کار ما بحثمون سیاسی نیست، حالا نمیخواستم وارد سیاست بشیم ما، چون شبکه‌مون سیاسی نیست. این تنها کشوری که از روز 22 بهمن انقلاب ایران پیروز شد، روز 23 سفارت اسرائیل رو بستن در ایران، بداشت سفارت فلسطین باز شد. کدامی که از این کشورهایی که داعی دفاع از عرب داره همچه کاری تونست بکنه؟ خب اخیراً من دیدم داعش بیانیه صادر کرده که مردم باید تمام دختران بین 14 ساله تا 35 ساله بیارن ختنه کنیم. ما
حتی مهلت داده که ظاهرا مهلتشون هم جمعه تمام میشه، باید برای جهاد نکاح بیارن تو موسیل.
بله.
تحویل بدن دخترها رو.
حالا من نمیدانم این آقایان، خب کسی که یک فتوا صادر میکنه آیا خودشون هم عمل میکنن یا عمل نمیکنن؟ آیا زن بچه خودشون رو، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، خیلی معذرت میخوام، آیا حاضرن ختنه کنن؟ اول بیان همین عربستان سعودی دودمان آل سعود را که حمایت میکنن، واقعا مورد تاییدشون هست، این حکم شرعی رو در اونجا اجرا کنن. بعد بیان این کارشناسانی که از اینا حمایت میکنن، تا بعضی از آقایانی که در بعضی از کشورها که در ایران در جای دیگه از این داعش حمایت میکنن، حاضرن به این فتوای نامقدس و ضد بشری. این اصلا واقعا انسان شرمش میاد که یک مسلمان، نه یک آدمی که اصلا از انسانیت بهره ای برده باشه، همچه فتوایی صادر کنه، اونم به نام اسلام، به نام قرآن. حالا من نمیدونم این حضرات چه کار دارن میکنن. انشالله امیدواریم خدا یک جو عقل به اینها بده، یه مداری فکر کنن ببینن چی هست. و اگر چنان چه در روایت داریم یک مسلمانی، نمیگه یک شیعه نه سنی، اگر مسلمانی فریاد بکند یا للمسلمین و بشنون جواب ندهن، فلیس به مسلم. این مسلمان نیست. حالا ما یه چند دقیقه از وقت بینندگان عزیزمون گرفتیم، ولی انشاءالله این بحث برای شما عرض کنم توسل به صالحین جناب آقای اسماعیل خیلی ناتمام ماند. من در اینجا مفصل برای شما عرض کنم مطالب متعددی من دارم، فقط این جمله رو هم من بگم و بحثم رو تمام کنم، در اختیار بینندگان عزیز باشیم. این کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل هست. کی نوشته؟ آقای ابن جوزی. ایشون برای شما عرض کنم در اینجا نقل می کند از عبدالله ابن موسی که کان من اهل سنه، میگه با پدرم در یک شب ظلمانی داشتیم می رفتیم به زیارت قبر احمد ابن حنبل و هوا ظلمانی شد و فقال ابی یا بنی، پدرم به من گفت فرزندم تعال حتی نتوسل الی الله تعالی به هذا العبد الصالح حتی یزیع لنا الطریق. دیگه به قدری هوا تاریک شد ما راه رو نمی دیدیم. پدرم گفت پسرم بیا ما به آقای احمد ابن حنبل متوسل بشیم. نتوسل الی الله به هذا العبد الصالح، این عبد صالح آقای احمد ابن حنبل. من امام شافعی رو نیاوردم، امام مالک رو نیاوردم، ابو حنیفه رو نیاوردم، خود احمد ابن حنبل آوردم. ببین دقت کنید، میگه از خدا متوسل بشیم خدای عالم راه را بر ما روشن کنه، هوای ظلمت از بین بره. بعد برگشت گفت فإنی منذ 30 سنه، پسرم من در مدت 30 سال ما توسلت بهی الا قضیت حاجتی، هر وقت در طول این 30 سال به احمد ابن حنبل متوسل شدم حاجت روا شدم. ببینید
توسل به صالحین،
توسل به آقای احمد ابن حنبل. خب آقای خدمتی عزیز، آیا یقین دارید شما احمد ابن صالح موقعی که از دنیا می رفت با ایمان رفت، یا یقین ندارید شما؟
احمد ابن حنبل،
احمد ابن حنبل رو یقین دارید با ایمان از دنیا رفت؟ خبر دارید از طرف خدای عالم کسی اومد به شما خبر داد؟ ملائکه اجنه خبر دادن به شما یا نه خبر ندادن؟ در اونجا هم شما شک دارید. ایشون میگه در طول 30 سال هر وقت من متوسل شدم حاجت روا شدم. بعد پدرم دعا کرد من آمین گفتم، دیدیم فعضاعت سما که انها لیلتون مقمره. بگید به مجرد این که متوسل به احمد ابن حنبل شدیم ظلمت شب از بین رفت، خلاصه گویا شب مهتاب 14 روشن شد هوا و سلنا الی تا کنار قبر آقای احمد ابن حنبل رسیدیم ما. ببینید این کتاب مناقب احمد ابن حنبل آقای ابن جوزی هست، صفحه 267. برای شما عرض کنم بازم این هم به همین شکل در تاریخ اسلام آقای ذهبی، ببینید دیگه نسبت به ذهبی دیگه نمیتونن آقایان اشکال بکنن، حوادث 621 تا 630 برای شما عرض کنم، ایشون هم باز نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم یک فردی بله کان له ابن شیخ اذا جلسنا بله تبین که انه الاب و امی علا که بریم و بقیه الا فلان. بگه سوال کردیم از این قضیه که چیه مسئله، گفت ذهب به الى قبر الامام احمد و انه دعا و ابتهله. میگه علت این که برای شما از کنم این نابینا بینا شد، رفته بود کنار قبر امام احمد اونجا دعا کرده بود و مشکلش حل شده بود و بعد از این گفتم یا امام احمد اسألک الا شفعت فی الى ربک. میگه من رفتم کنار قبر احمد ابن حنبل گفتم که چی؟ آقای احمد ابن حنبل بین من و خدا شفاعت کن. بعد میگه فلما کان اللیل استنگزا وقد ابصر، این فرزند من که نابینا بود شب دیدم به برکت توسل به امام احمد ابن حنبل خلاصه بینا شد، چشمش خلاصه باز شد. ببینید
جزء فضائل اینا رو نقل
کرده، جزء فضائل نقل میکنه. همین داره دقت کنید آقای ذهبی هم داره نقل. اگر مشابه این رای ذهبی بیاد از امیرالمومنین، از امام حسین، از امام رضا، بلا فاصله عصبانی میشه، رگهای گردنش کلوف، خدای عالم ما را از زلت عقل، تزلزل عقلی حفظ کنه. ببینید، ولی وقتی میاد میرسه به احمد ابن حنبل هیچ حرفی نمیزنه و همینطوری به عنوان یک امر مسلم و قطعی از کنارش رد میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا من سوالات دیگه هم جناب استاد یادداشت کرده بودم. یکی از اون موضوعات، حالا این که من خودم هم شنیدم که برخی از فقهای اهل سنت توسل به خلیفه اول و دوم رو هم مشروع میدونن، اینم یکی بحثیه که انشالله ما هفته آینده خواهیم داشت. همین بحث توسل به صالحین هم جا داره، فرمودید که بحث گسترده است، انشالله این رو هم میگذاریم برای هفته آینده، چون میخوایم انشالله در این فرصت از صدای گرم عزیزان بینندمون هم استفاده کنیم، صحبتاشون رو بشنویم. من فقط عرض میکنم که برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت دارید تماشا میکنید. تا لحظات دیگر برمیگردیم و آماده هستیم که صحبت‌های شما دوستان شنونده رو و بیننده رو بشنویم و از محضرتون استفاده کنیم. ما رو تنها نگذارید.
امیر المؤمنین هیدر، هلی یا ساقی کوسر، به امر حضرت دابت شدی بسی فیقا، شدی بسی فیقنبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی گوید، ز جان و دل گله روی تو میگوید، ز جان و دل گله روی تو میگوید. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. توی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر.
خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان بیننده با برنامه زنده امامت و ولایت. از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. همونطور که می‌دونید این برنامه در طول ماه مبارک رمضان سه شب در هفته تقدیم حضور شما می شد و سوالات هم به خوبی تبیین شد، عنوان شد. ما بخشی از سوالاتمون از عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت بود و بخشی از سوالاتمون هم مربوط می شد به وهابیت که حالا انشاءالله در اولین فرصت من اینها رو خدمت شما نمایش خواهم داد یا برخی از سوالات رو می خونم. اجازه بدید که اولین بیننده ای که ارتباطشون برقرار شده با ما سرکار خانم رضازاده هستن از بابل، بهشون سلام عرض بکنم. خانم رضازاده قبول باشه طاعات و عبادات شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امامت و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و تبریک این عید و قبولی طاعات و عبادات خدمت استاد عزیز و بزرگوار آیت الله دکتر حسینی غزنوی و مجری محترم آقای اسماعیلی.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزار در خدمتتون هستیم. خانم رضازاده
اگه اجازه بدید، من و برادرزادم محمد مهدی 13 ساله در برنامه توسل شرکت کنیم.
خب سوالها رو میدونید کدوم سوال هست؟
بله اگه اجازه بدید اول محمد مهدی صحبت کنه بعد من در برنامه.
بسیار خوب در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب والأئمة المعصومين. با سلام به آیت الله دکتر حسینی غزوینی و مجری محترمش آقای اسماعیلی. اگر اجازه بدهید من سوال پنجم را جواب بدم.
سوال پنجم، بله، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه علیهم السلام بعد از وفات آنان چیست؟ بفرمایید.
با توسل به شهید 13 ساله کربلا حضرت قاسم پسر امام حسن مجتبی مطلبم را شروع کنم.
بله.
خداوند عالم در سوره نساء آیه 69 می‌فرماید من نبیین و صدیقین و شهدا. پس من نبیین درجه اول و صدیقین درجه دوم و شهدا درجه سوم فرموده است. شهدا درجه سوم رو نزد خداوند دارند. اگر شهیدی به درجه شهادت رسیده قطعا به دستور پیامبر اسلام شهید شد و عمل به فرامین پیامبر بوده. خداوند مخصوصا به شهید اشاره کرده که مسلمانان رغبت به جهاد داشته باشند. خداوند نهی میکنه و میفرماید نگویی شهید مرده است. و در آیه 169 سوره آل عمران میفرماید بلا ترسمن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون. هرگز گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده و نزد پروردگارشان روزی دارند. و در آیه 170 سوره همان سوره میفرماید و آن که خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، شهدا آن نعمت الهی را دارند، شهدا که درجه سوم هستند، شهدا که به دستور پیامبر گوش داده و به شهادت رسیده این نعمت را دارند که میفرمایند ان در ربهم یرزقون. و کسی که مرده هستند که روزی نمیخورند و شهدا از فضل خدا شادمانند. یستبشرون به چه معناست؟ اینها همه استفاده حی است نه استفاده میت. امام صبحی علمای شافعی میگوید حیات الانبیا و حیات الشهدا را که خدای عالم میفرماید بعد از وفات حیات الانبیا و حیات الشهدا مانند دنیای ما است.
بله.
و آقای صبحی در طبقات شامله کبرا جلد 3 صفحه 78 میگوید یکی از عقاید اهل سنت این که پیامبران زنده اند و در قبرشون هستند و این مرگ کجاست؟ ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 24 صفحه 322 این نظر را دارد که نظر صحیح ائمه اهل سنت قبول دارند جمهور اهل سنت این که زنده بودن و روزی خوردن و وارد شدن بهش این فقط مخصوص شهید نیست، انبیاء و صالحین و اولیاء الله هم به این شکل است. و در مسند احمد بن حنبل احمد زین جلد 9 حدیث 10-759 و در مسند احمد بن حنبل طریق شعیب ارناوت عادل مرشد در جلد 6 حدیث 10-815 و در مسند احمد بن حنبل با طریق احمد محمد شاکر جلد 4 حدیث 14-320 این روایت آمده که پیامبر صلی الله می فرماید که هیچ احدی به من سلام نمی کند جز اینکه خداوند روح من را به من بر می گرداند تا من جواب سلام را بدم و اگر بنا باشد 24 ساعت به پیامبر اسلام سلام کنم. پس روح پیامبر بر بدن مطهرشون همیشه است. سه تا شخصیتی که روی مسند بن حنبل تعریف کردن و گفتن این روایت صحیح است. و در آیه 41 سوره نساء می فرماید ای پیامبر، در هر امتی ما شاهدی داریم و تو شاهد امتی. حالا وهابیا جواب این آیه رو بدهید. پیامبر شاهد ماست. هرچند صحبت علمی با شما بیفایده است. آقا مینو وهابی، چرا عقیده بری میکنید؟ وهابیای شریعت دوست، شما از هر دوزی بترین. وهابیای خونخوار دیدیم گفتید ما اگر ایران بیاییم شما را میخوریم. بله، شما از نسل هند جگرخوارید. شما از تبار بنی امیه آدمخوارید. بیایید، اما ما مقابل بس نمی کنیم. ما شما را نمی خوریم چون آشغال خور نیستیم. گوشت سگهای، مخصوصا سگهای جهنم، قطعا خوردنی نیست. حتما ایران گورستانتان خواهد بود. ما سعی می کنیم شما را همسایه عبدالمالک ریگی کنیم. شاید خدای موفرفری و اولاغ سوارتان خوشحال بشه. و در جمله آخر، اسرائیل که ابر تروریست جهانی، ما نسل حسینیم، پس وای بر تو. اللهم اجل ولیک الفرج.
خب آقا محمد مهدی، چند سالتونه شما؟
من 13 سالمه.
احسن به شما، باریکالله، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. خب گوشی رو بدید به خانم رضازاده. ببین ایشون، خانم رضازاده در خدمتتون هستیم. شما هم خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون کمه. خانم رضازاده،
بله، سلام علیکم.
سلام به شما مجدداً، در خدمتتون هستیم. شما خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بله، باش. پس من آیه 5 احقاف جواب سوال 3 رو پس میگم.
بسیار خب، بفرمایید.
با توسل به آقا امام علی علیه السلام مطلبم شروع میکنم.
خواهش میکنم.
اینجا وهابی و 5 احقاف. اینجا وهابیای شریعت دوست میگویند من دون الله یا محمد است یا علی است. به راحتی توهین میکنند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام. وهابی ها که جاهل به قرآن و جاهل به تفسیر قرآن هستید، لال شوید. تمام علمای اهل سنت میگویند من دون الله 5 احقاف صنم ها هستند، بت ها هستند. از جمله آقای ابولیس سمرقندی در تفسیر سمرقندی جلد 3 صفحه 271 میگوید یدعو من دون الله رو بت تفسیر کرده و میگویند این بت ها رو میخوانند. این بت ها از دعاهای آنها غافلند. آقای ابن ابی زمنین در تفسیر خودش جلد 4 صفحه 222 میگوید مراد از یدعو من دون الله بت ها رو میخوانند تفسیر کرده.
بله.
آقای قرطبی در تفسیر قرطبی جلد 16 صفحه 183 میگوید مراد از دون الله بت‌ها هستند. آقای ابن کثیر در تفسیرش جلد 4 صفحه 166 میگوید در تفسیر و مراد از من دون الله بت‌ها هستند. اصنامن این صنم‌ها من دون الله هستند. آن کسانی که این صنم‌ها و این بت‌ها را صدا می‌زنند. و در صحیح بخاری حدیث 6930 صفحه 714 که تجلی است آمده است که آیاتی که در حق کفار نازل شده در حق مؤمنی میخوانند. از عبدالله ابن عمر میگوید این خوارج و ملحدین شرورترین خلق خدا هستند. اینها میروند این آیاتی که در حق بت‌ها و کفار نازل شده اینها بر مؤمنی میخوانند و در حق مؤمنی به کار میبرند. خدایا به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل ولی
کفر. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم رضازاده، خیلی لطف فرمودید. هم شما هم آقا محمد مهدی گفتید که چه نسبتی داره با شما. خب زارن تلفن شد شد. خیلی متشکرم از شما و از آقا محمد مهدی که به خوبی جناب استاد هر دو بزرگوار پاسخشون کامل و جامع بود.
مثلا محمد مهدی که واقعا گل کاشتن، خیلی خیلی عالی بود.
خب الحمدلله، خدا رو شکر. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، اکبر آقا از تهران. آقا سلام به شما.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. قبول باشه طاعات عبادات یک کمی هم بلندتر صحبت بکنید یا دوستانم اتاق فرمانم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. آقای اکبر آقا، ما 7 سوال داریم که اگر دوستانم اتاق فرمان سوالا رو نمایش بدن، بفهمید که کدام یک از سوالات رو میخواید پاسخ بدید، ممنون میشم.
بله،
دوستان متفرمان نمایش بدید. این سوالات ما هست، 7 سوالی که هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل سنت یکی از سوالات رو انتخاب میکنن و زحمت میکشند و پاسخ میدن. قبلا برنامه ما رو دیدید؟
دیدم ولی نه زیاد.
خب حالا ما در خدمتتون هستیم، کدام سوال رو میخواید پاسخ بدید؟ اکبر آقا.
بله بله دارم سوالا رو میخونم.
خب ما فکر کنیم قبلا شما همراه بودید با برنامه، حداقل اطلاعات
من حقیقت قبلا سوالا رو ندیدم، ولی خودم یه سوال ذهنم رسید در مورد توسل، اگر اجازه بدین از حاجی آقا آقای قزوینی بپرسم.
خب اشکالی نداره، ما روالمون بر این هست که ابتدا شما سوالهای ما رو پاسخ میدید، ولی خب حالا چون میگید که آمادگی نداشتید اشکالی نداره، در خدمتتون هستیم.
بله من یه سوالی خب از قبل خودم می‌خواستم بپرسم از حاجی آقا.
بله بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم زمانی که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که امامان به خصوص حضرت علی علیه السلام در قید حیات بودن، آیا می‌رفتن سر خاک پیامبر صلی الله علیه و سلم به او متواصل می‌شدن؟ اگر آره آیا حدیثی وجود دارد؟ من هم از تلویزیون گوش کنم. خیلی ممنون.
خب خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم آقای اکبر آقا. البته روال برنامه‌مون به این شکل است که بیننده هامون ابتدا سوالات ما رو جواب میدن و بعد از اون 3 دقیقه فرصت دارن سوال بپرسن دیگه. حالا شما گفتید که ظاهرا آمادگی نداشتید برای پاسخ، سوالتون رو مطرح کردید. جناب استاد بفرمایید.
ببینید جناب آقای اکبر آقای عزیز، در خود صحیح بخاری حدیث 10-10 خلیفه دوم این روایت رو سال 17 هجری مطرح میکنه، میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، خدایا ما متوسل می شدیم به پیغمبر. یعنی معلوم هم زمان حیات پیغمبر هم بعد از رحلت پیغمبر تا سال 17 هجری. و میگه انا کنا، ما همگی متوسل می شدیم، ما همگی، ما همه صحابه، امیرون. نمیگه اینی نمیگه، میگه انا کنا. در اون نماز استسقام قطعا امیرالمومنین سلام الله علیه هم بوده، ابوذر هم بوده، سلمان هم بوده، اون یکی همه بودن. میگه ما همه صحابه به پیغمبر متوسل میشدیم. و اضافه بر این برادر بزرگوارم روایتی که آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 412 نقل میکند از قول آقای بلال ابن حارث که میگه بعد از رحلت پیغمبر کنار قبر پیغمبر رفتم و متوسل شدم. ابن حجر میگه این روایت صحیحه و آمدم پیش خلیفه دوم آقای عمر ابن الخطاب، کار من رو تصحیح کرد. اگر شما دنبال مدرک میگردید بفرمایید این مدرک با سند صحیح، بلال ابن حارث متوسل میشه، آقای خلیفه دوم هم او را تحسین میکنه، ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه، ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 105 هم میگه روایت صحیحه. و ده ها بال ما در روایات شیعه الا ما شاء الله داریم، امیرالمومنین سلام الله علیه، صدیقه طاهره، ائمه علیهم السلام کنار قبر پیغمبر می آمدن و به حضرت متوسل می شدن. ولی من گمان نمی کنم خیلی زیاد برای بعضی از آقایان روایات کتب شیعه مورد توجه باشه. البته در خود کتاب های اهل سنت هم شما کتاب برای شما عرض کنم ابن قتیبه دینوری صفحه 31 رو هم ببینید، شما اونجا توسل امیرالمومنین به قبر پیغمبر مطرح کرده برادر بزرگوارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای اکبر آقا از تهران هم پاسخ سوالشون رو دریافت کردن. دوستان اتاق فرمان بفرمایید که بیننده بعدی ما چه بزرگواری هستن. بله جناب آقای طباطبایی از اصفهان. آقای طباطبایی بهتون سلام میگم، قبول بشه طاعات و عبادات، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما بینندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم. و اگر اجازه بدهید 3 تا سوال از حاج آقای قزوینی بپرسم.
خب آقای طباطبایی روال برنامه امامت و ولایت،
من روال برنامه‌تون رو میدونم، اما این 3 تا سوال خیلی برای من مهم بود، اگه میشه بپرسید.
خب حالا اگر بتونید حداقل سوالات ما رو یه پاسخ کوتاه بدید که روال برنامه اون حفظ بشه حداقل.
بگید
سوالان رو نمایش بدن دوستان اتاق فرمان. این سوالات ماست که حالا این برنامه تقریبا یک ماهه که داره رو آنتن میره با این موضوع، از در شب‌های ماه مبارک رمضان هم بوده برنامه. حالا اگر آمادگی ندارید میخواید بذارید باشه بعدن، چون ظاهرا آمادگی ندارید. دوستانم اتاق فرمان حتما از عزیزانی که تماس میگیرن بخوان که به این شکل اگه آمادگی دارن در واقع سوالات ما رو پاسخ بدن. خب آقای طباطبایی بفرمایید سوالاتتون رو.
بله من سعی میکنم اگه اجازه بدن آقای حاج آقای قزوینی. اولین سوالم اینه که آیا پیامبر و امامان صلوات الله علیه و آله اجمعین در بهشت هستن یا در دنیا؟ یا سوال دوم، آیا امامان همه جا هستن یا فقط در بهشت هستن؟ سوال سوم، آیا امامان نام رسان مابندگان خدا هستن یا اولیای الهی هستن که ما هر دعایی که میکنیم به اماما میگیم تا اماما برن به خدا بگن، یعنی دعا کنن برا ما؟
خب خیلی متشکرم آقای طباطبایی. من فکر میکنم شما بهتر بودین سوالات رو در جای خودش مطرح میکردی در برنامه مخصوص به خودش، که برنامه پرسان اعتقادی که چهارشنبه شبها از شبکه جهانی ولایت پخش میشه. چون بحث ما الان بحث در واقع تخصصی هست و مباحث توسل، فکر میکنم حالا سوال سومشون روی توضیح کوتاه استاد بفرمایید. بله خدا بزیم.
بله آیه طباطبایی عزیز، ما معتقد هستیم ائمه علیهم السلام انبیای گرامی زنده هستند به شهادت قرآن، و حتی کسی حق ندارد به اینها بگه مرده. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، بلکه اینا احیا هستند، این در ربهم یرزقون، خدا پیش خدا روزی میخورن. و ما عقیدمون بر این است که اینها به اذن الله تبارک و تعالی، حالا این کیفیت حیات برزخی چگونه هست این برای ما خیلی روشن و واضح نیست، چون به قول مرحوم مطهری بعضی از چیزاتون باید برد ببیند تا بفهمد، با گفتن شنیدن به قول فایده‌ای نداره. شما مثلا میبینید در بعضی از روایات گفتار بزرگان آمده این دنیا با این عظمت با این همه کهکشان ها و غیره، که فاصله بعضی از کهکشان ها با یکدیگر چندین هزار سال نوری است، در برابر عالم برزخ همانند قطره است در برابر اقیانوس. خب شما یک جهانی که این همه عظمت دارد، حیات اون جهان هم متناسب با اون جهان هست، ولی ما از روایات و آیات این استفاده را می کنیم، ائمه علیهم السلام به اذن الله تبارک و تعالی در قید حیات هستند و به اذن الله بر حال ما مشرف هستند، سلام ما را در هر کجای دنیا با هر لغتی باشد می شنوند، و حاجتی که ما از اونها میخواهیم فرقی نمی کند. ما بیان بگیم یا علی حاجت مرا بده، یا از خدای عالم بخواه حاجت من رو بده، همونطور که در گفتار علمای اهل سنت هم آمده هیچ تفاوتی نمی کند، چه ائمه علیهم السلام خودشون به ما حاجت بدن، مؤثر واقعی خداست، حاجت دهنده واقعی و حقیقی خداست، اینها واسطه هستند، چه اینها از خدای عالم بخوان خدا حاجت ما را بده، باز مؤثر و حاجت دهنده واقعی خدا هستند. همونطوری که حضرت عیسی میاد چیکار میکنه؟ مرده زنده میکنه. آیا حضرت عیسی مرده زنده میکنه یا خداست مرده زنده میکنه؟ قطعا خداست، ولی حضرت عیسی اینجا واسطه احیای امواته، یا اینی ابرع الاکمهم، من کور مادر ذات رو شفا میدهم. آیا حضرت عیسی نستجیر بالله شفا میده یا شفا دهنده خداست؟ قطعا شفا دهنده خداست. اگر کسی معتقد باشد ائمه یا انبیا بدون ارتباط با خدا خودشون مستقلن حاجت میدن صدا میشنون، ما اینها را کافر و مرتد میدانیم، چون معتقدیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بندم که الان دارم حرف میزنم با شما، این در حقیقت حول قوه الهی و اذن الهیه، چیزی که من اراده میکنم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. حالا شما شاید در ذهنتون باشه چطور میشه که یک امام در یک آنی صدای میلیون ها انسان را بشنوه. بابا خدای عالم لا یشغله سمع عن سمع
این خدا قدرت به او داده، همونطور که به ملک الموت این قدرت داده در یک آن تمام جمعیت روی زمین رو ملاحظه کنه، در یک آن جان صدها هزار ده ها هزار نفر رو قبض کنه. خدای عالم قادر هست. اگر شما در قدرت خدا شک دارید این بحث دیگریه، و این که این قدرت رو خدای عالم میتونه به کسی بده یا نده شک دارید، باید برید شما توحیدتون رو درست کنید. ما معتقدیم خدای عالم فعال مطلق، فعال مایشا، و این قدرت خودش رو به هر کدام از بندگانش بخواهد میدهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برنامه زنده امامت و ولایت همچنان ادامه داره. من فقط این رو یک بار دیگه توضیح میدم، عزیزان بیننده که میان روی خط، سبک و سیاق برنامه ما این برنامه به این شکله. برنامه‌های دیگه میتونن مستقیم سوال بپرسن، مشکلی هم نداره. اینی که ما تعدادی سوال داریم امشب به این شکل هست که سوال شیعیان و اهل سنتمون مشترک هست و سوالی که از وهابیون میپرسیم جدا هست. فلذا اگر حالا عزیزان شیعه و اهل سنت روی خط میان، یا اگر وهابیون هم میخوان بیان روی خط، مشکلی نداره، در هر کجا که هستن میتونن تماس بگیرن، بیان روی خط، سوال ما رو جواب بدن، یه سوال بپرسن، هیچ مانعی نداره. ما آزاد گذاشتیم جهت اینکه همه بتونن شرکت داشته باشن. فلذا اول سوال رو جواب بدن، سوالات ما رو یکیش رو انتخاب بکنن و بعد اگر سوالی داشته باشن مطرح بکنن. از اینکه عنایت می‌فرمایید ممنون هستم. اما گیرنده ما آقا عبدالله هستن از دیار کردستان و همینجا سلام و درود می‌فرستم به مردم خوب و غیور و دوست داشتنی کردستان. آقا عبدالله سلام به شما. آقا عبدالله صدای ما به کردستان میرسه؟ آقا عبدالله یا خیر، سلام. ظاهرن که نمیرسه. آقا عبدالله اگر صدای من رو داری یه بار دیگه بهتون سلام میگم، در خدمتتون هستیم. خب ظاهرن که ارتباطمون قطع شده با جناب آقای عبدالله از کردستان که از عزیزان اهل سنت ما هستن. بله مجدداً وصل شده این ارتباط بین قم و کردستان که آقا عبدالله پشت خط هستن. آقا سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ قبول باشه طاعت عبادت.
انشاءالله طاعت و عبادت شما و همچنین حضرت آیت الله قزوینی قبول درگاه حق باشه. انشاءالله در این ماه مبارک گذشت مسلمانان بتونن اون چیزی که قرآن فرموده درک بکنن و سنت صحیح پیغمبر رو درک بکنن.
انشاءالله. خب آقا عبدالله با روال برنامه ما که آشنا هستی؟
بله علی آقا، من با روال برنامه آشنا هستم. بنده میخواستم اینو عرض کنم خدمتون، بنده شافعی مذهبم و در مذهب شافعی هیچ گونه مشکلی در رابطه با توسل نیست.
بله.
و بنده خودم الحمدلله چندین بار بالاخره لیاقت اینو پیدا کردیم که مشهد مقدس بریم و از نظر دیدگاه اهل تسنن شافعی مذهب در خصوص توسل ما هیچ گونه مشکلی نداریم و کتابی داریم فقه شافعی، با مراجعه به فقه شافعی، شافعی مذهبا میتونن درک بکنن که ما در خصوص بحث توسل هیچ گونه مشکلی نداریم.
بله.
ولی اجازه بفرمایید من یه چند لحظه مزاحم بشم. اولا سلام گرم دارم خدمت حاجی آقا آیت الله قزوینی که به راستی ایشون، ما اهل تسنن ایشون رو فردی بسیار بسیار درستکار و آدمی که دلسوز کل مسلمانای جهانی میشناسیم. متاسفانه من در ایام به اصطلاح رمضان و به خصوص بعد از حمله جنایتکارانه اسرائیل به غزه خیلی خواستم با این شبکه وهابی و بی دین، نه بالاخره این شبکه رو باید اسمشو بذاریم شبکه بی دین، عرض کنم خدمتون تماس گرفتم ولی متاسفانه نتونستم وصل بشم و از تریبون شما میخوام استفاده بکنم و چند تا مطلب خیلی به اصطلاح خلاصه عرض کنم خدمتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
اولا این آقایون که اسم خودشونو اهل تسنن میدونن و احساس میکنم که البته من از اولا میدونستم از احداث شبکشون چون بنده بالاخره آگاهی دارم نسبت به این مسائل، میدونستم که اینا هدفشون در اصل چیه، ولی روسیا بشن همون جوری که روسیا بودن و روسیا هستن در این بحث غزه دیگه کاملا خودشون رو نشون دادن. اینا یه برنامه گذاشته بودن و به اصطلاح درباره در خصوص بحث غزه صحبت میکردن. باور کن دلم ترکید، یعنی اشک از چشمانم اومد پایین که دیگه کار به جایی رسیده که حتی مسلمان ها رو، اونایی که دارن از کیان اسلام دفاع میکنن، اینا دارن محکوم میکنن و یه طوری به اصطلاح وانمود میکنن که گویا طرف مقابل ما انسانهای به اصطلاح درستکار و پاک و این فلسطینی‌ها که روز و شب بچه‌هاشون زیر آوار خونه‌هاشون و بمب‌های آنچنانی قرار گرفتن هیچ گونه عکس العملی از خودشون نشون ندادن. موضع جمهوری اسلامی همونطوری که حاجی آقا در اول برنامه فرمودن، از روز اول موضع جمهوری اسلامی مشخص بوده. ما قدس و یک مکان مقدس و یک مکانی که متعلق به کلیه مسلمانان جهانه میدونیم. ولی متاسفانه اینا با این کارایی که ترین چند روزه کردن، با این به اصطلاح بحثایی که انجام دادن، همچنان چهره خودشون رو نشون دادن که والله اگر کسی اهل تسنن باشه و به عقاید اهل تسنن پایبند باشه، اینا رو اصلا مسلمانم دیگه نباید خطاب بکنه. یعنی اینا مسلمانم نیستن. الان حاجی آقا فرمودن شبکه ما سیاسی نیست. خب قبول داریم، ولی در مقابل اینا در اصل شبکهشون سیاسیه، اینا بر ضد جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. حاجی آقا، علی آقا، ما یه گردانی داشتیم در زمان دفاع مقدس به نام گردان انصار، متشکل بود از برادران سنی مذهب که همه از رزمندگان اون زمان که در گردان انصار بودن میخوام که اعلام موجودیت دوباره ای بکنن. ما گردان انصار همون موقعی که خونمون و جونمون رو در پای اسلام و جمهوری اسلامی گذاشتیم، الانم آماده ایم به فرامین مخای معظم رهبری هر دقیقه ایشون اشاره بکنه، آماده ایم جونمون رو در این راه بذاریم. موضع ما کاملا مشخصه، موضع جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، موضع سران جمهوری اسلامی به خصوص مقام معظم رهبری مشخصه. ولی ای وای بر مسلمانانی که کافر برای ما گریه میکنه، اینا در مقابل ما موضع میگیرن. همچنین از حاجی آقای تقاضا دارم یه خبرنگار بفرستید تو مناطق کردستان نظر اهل تسنن در خصوص داعش بدونن. ما اهل تسنن داعش رو یک گروهی میدونیم که استکبار جهانی اینا رو درست کرده برای اینکه چهره بسیار خشن و نادرستی از اسلام در جهان نشون بدن.
درست.
اینا داعش رو میارن انقلابیون اهل تسنن معرفی میکنن، ولی اون بچه فلسطینی که بیگناه تیکه تیکه میشه، و گفتم خدمتون امروز اگه دیده باشی تو اخبار یکی از به اصطلاح کسانی که اصلا مسلمانم نیست شروع کرد به گریه کردن، نتونست خودش رو تحمل بکنه. من نمیدونم اینا با چه روی ادعای اسلام میکنن، با چه روی ادعای اینو میکنن که اینا اهل تسنن و به اصطلاح دفاع میکنن از اهل تسنن. مگر ما تو فلسطین چند درصد شیعه داریم؟ مگر مردم اهل تسنن غزه غیر از این که حق خواهن و غیر از این که زیر بار ظلم و استکبار نمیرن؟ اونجا میگه آقا علما چرا، آقای خدمتی عزیز که خودتو سلفی میدونید و لباسات کل زندگی ما رو میارزه در روز عوض میکنید، حالا نمیدونم این سلفیتو از کجا آوردید؟ مگر شما که اون روز میگفتید علمای اهل تشیع مراجع تقلید بیان فتوا بدن، چرا فتوا نمیدن برن در فلسطین جنگ بکنن؟ بعد در سوال بعدی که از شما شد حالا راهکار برای فلسطین چیه؟ والله فقط باید دعا بکنیم، چون راه بسته است برای اونجایی که مرز دارید، مرز مشترک دارید، کشورهایی که مدعی اهل تسنن هستند، برای اونا راه بسته است. ولی مایی که تو ایران قرار گرفتیم و هیچ مرز مشترکی نداریم، راه بازه، خجالت نمیکشن اینا؟ چرا دارن با احساسات مسلمانان بازی میکنن؟ اینا مردم رو چی فکر کردن؟ فکر میکنن مردم چیان؟
خب آقا عبدالله از شما ممنون هستم، چون ما بیننده های دیگه هم پشت خط هستن. خیلی قشنگ گفتید، در واقع شما حرف دل همه مردم غیور کردستان و در واقع شما زبان همه اهل سنت ایران و خیلی جاهای دیگه بودید و بیاناتی که داشتید در همین زمینه بود. ازتون ممنون هستم، براتون آرزوی عزت و سربلندی دارم و همیشه مردم خوب و غیور و دوست داشتنی منطقه کردستان، حالا در هر قسمتی که هستن، برای ما ثابت شده، مردم این رو به یقین میدونن و همه مخصوصا عزیزان اهل سنت ما در اون منطقه. خب تشکر از شما. ببینیم که عزیز بعدی که قرار هست که پشت خط ارتباطی ما قرار بگیرن چه بزرگواری هستن. اصلا ببینیم فرصت هست یا خیر. دوستان ما تا فرمان بگن فرصت داریم یا خب پس باید دیگه خداحافظی کنیم. ظاهرا دیگه وقت نشد امشب ما در خدمت بیشتر باشیم. عزیزان بینندمون روی خط بیان، ان شاء الله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. حضرت استاد اگر نکته‌ای هست بفرمایید که جنبندگی مطلب باشه.
البته الان یک لحظه من زدم، من عذر می‌خوام، من از همه بینندگان عزیزی که پایگیرنده ها هستن. این تصویر آقای ابوبکر بغدادی هست که خودش رو به عنوان برای شما عرض کنم چیز معرفی کرده، خلیفه جعلی مسلمان ها. ایشون که اون زمان که در ارتش عراق بوده، این هم معشوقش که در کنارش بوده، روزنامه های مصری این رو برای شما، مثلا روزنامه النهار مصر نمال ایران با انتشار عکسی از دوران افسری ابوبکر بغدادی در ارتش صدام از رابطه و دوستی وی با خانمی به نام سجاع الحفافه پرده برداشت. این عکس از خلیفه داعش ابوبکر بغدادی ماهیت واقعی این تروریست منحرف را آشکار کرده، که البته اینا آمدن گفتن که اسم ایشون برای شما عرض کنم ابراهیم بن عواده، که البته این هم باز دروغ هست. اسم ایشون یک اسم یهودی و اسرائیلیه. این انشاءالله دوستان ما این رو مفصل در برنامه سراب وهابیت انشاءالله بیان خواهند کرد.
انشاءالله. خب خیلی متشکرم از نکته‌ای که استاد فرمود و پرده برداری که از یک واقعیت که ببینیم مطمئن باشیم پشت پرده داعش و تکفیری ها و سلفی هایی که امروز در عراق و سوریه و جای دیگه دارن فعالیت میکنن، یه پشت پرده ای داره که نهایتش برمیگرده به صهیونیست جنایتکار. خب استاد دعا بفرمایید. حسن ختم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان.
اللهم
و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
اللهم
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
اللهم
گرفتارانی که در عراق، در سوریه، در مصر، در میانمار، بحرین، عربستان سعودی، در هر کجای دنیا گرفتارن، خدا با آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما.
اللهم
خدا یا این تروریست هایی که امروز جهان اسلام گرفتار آن شده در بغداد و سوریه، در جاهای دیگر، و آبروی محمد و آل محمد اگر قابل هدایتن هدایت، وگرنه محو و نابود مزمحلشون بگردان. بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر، با آبروی محمد و آل محمد شفای عاجل کرم فرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، بلخز حوائج ولایت یاوران عزیز، با آبروی محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس فراوان از عنایت و لطف و مرحمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که در گوش و کنار ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، در شهرها و کشورها و قاره‌های دیگه همراهی کردن. از همتون ممنون، سپاسگزار. و مثل همیشه یک عذرخواهی که خیلی هاتون خلاصه دوست داشتید بیاید روی خط صحبت بکنید، اما نشد دیگه، به صورت بیشتر از این ظرفیت نبود فرصت برنامه ما. انشالله در برنامه های بعدی، فردا روز جمعه است و اطربوی دلها و وجود ما، اطربوی صاحب الزمانی و امام زمانی است. انشالله دعا کنیم برای ظهور و فرج آن یار غایب از نظر، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. برود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. مباد خفته بمانم دم وسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.